سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی.
زن که به طرف دیگر چهار راه می رسد سر بر می گرداند و به رسول نگاه می کند. دارد با من بازی می کند، انتظار دارد تعقیبش کنم، پس راه می افتد تا باز به او برسد. زن باز هم به سرعتش اضافه می کند. وایسا! رسول می ایستد. صدا از کجا اومد؟ از تو؟ وایسا! آره، از دهان من در اومد. داد می زند وایسا! پی برو برگرد، صدای خودشه. ظریف آسیب دیده، خفه، اما قابل شنیدن. وایسا! پا به دو می گذارد. زن هم می دود. وایسا! به اون می رسد، از نفس افتاده. وایسا! صدا برگشت. سعی می کند صورتش را از پشت توری چادر ببیند. می تونم حرف بزنم. یک قدم جلوتر می رود. می خوام با تو حرف بزنم. زن گوش می دهد. رسول دنبال کلمات مناسب می گردد. کی هستی؟ زن چیزی نمی گوید. کی تو رو فرستاده؟ دستش لرزانتر از صدایش پیش می رود تا حجاب او را پس بزند. زن هراسان قدمی به عقب می گذارد. هر که باشی لابد مرا می شناسی، آمدی مرا پیدا کنی، آمدی مرا به حرف زدن واداری، اینطور نیست؟ زن سر می چرخاند. در خواب تو بودی که سیب آدم را برای من آوردی. به او دست می زند. زن می لرزد و خود را پس می کشد. من می شناسم. دنبالت میگشتم. تو همان زن چادر فیروزه‌ای هستی. طرز راه رفتنت را شناختم. تو بودی که جنازه ننه عالیه را دیدی و محوش کردی. با جعبه جواهرات و پولهایش در رفتی. کارت عالی بود، ناقلا و زیرک. مرحبا. زن از خیابان به پیاده روی دیگر میرود. لازم است یک چیز را بدانی. میتوانستم تو را بکشم، اما نکشتم. جانت را به من مدیونی، میدانستی؟ زن تلو تلو می خورد. از ترس یا خستگی قد راست می کند و باز شتابان می رود. گوش بده ببینم، یه لحظه صبر کن، خیلی حرف برات دارم. زن از پیاده رو قدم بیرون می گذارد و وسط خیابان می ایستد، به امید آنکه چیزی از راه برسد. اتومبیلی، تانکی، اما هیچ چیز نیست، هیچ کس. رسول همچنان دنبالش می کند. در نرو، بهت صدمه نمی زنم، نتونستم. به چادرش چنگ می اندازد، اما چادر از لای انگشت هایش می لغزد. دیگه نمی تونی از دستم در بری. تموم شد، ما هم دیگر رو پیدا کردیم. در زندگی و سرنوشت شریکیم، مثل همیم. هر دوی ما دستمون به خون یکی آلوده است. من کشتم، تو دزدیدی. من قاتلم، تو خائنی. زن می ایستد، بر می گردد تا به او زل بزند و باز پاتوند می کند. رسول که از این مکس تعجب کرده آرامتر ادامه می دهد. با این حال این جنایت که در آن شریکیم فقط بر وجدان من سنگینی می کند. انصاف نیست که فقط من رنج بکشم. من مرتکب آن قتل شدم تا نامزدم را از چنگ آن فاحشه در آورم و با پولش هر دو خانواده من را نجات دهم. کاش پول و جواهرات را بر می داشتم. عوضش گرفتار چنگال پشیمانی شدم. به دادم برس.
فقط تو می توانی کمکم کنی. می توانیم نیروهایمان را به هم متصل کنیم، این راز را تا ابد در سینه نگه داریم و شاد باشیم.
زن باز هم پاسوست می کند، فکر می کند، می سنجد یا نفس تازه می کند و بعد راه دفتر فرماندار ولایت کابل را در پیش می گیره.
بگو ببینم جواهرات و پول را چه کردی؟ مال من بود، باید حالا دست من بوده باشد. اینها سعادت دو خانواده یا اگر تو را هم اضافه کنیم سه خانواده را تأمین می کند. اگر مرا دستگیر کنند کک کی می گزد؟ یا اگر دارم بزنند کی این خیالش است؟ دست کم خیالم از جنایت راحت می شود، آن وقت این همه رنج و مرارت به پایان می رسد.
زن همچنان ساکت جلوی ولایت کابل می رسد. رسول جرأت نمی کند جلوتر برود، به زن زل می زند.
مرا با خودت ببر، وگرنه در دفتر فرماندار به پلیس اطلاع می دهم. صدایم را می شنوی موجود کرولال؟
همچنان سکوت.
لااقل بگو چی هستی؟ بگو جنایت من مایه خوشی تو شده.
زن به دروازه ولایت می رسد و می ایستد و چنان رو می کند به رسول که انگار به درون دعوتش می کند. رسول پاورچین کنار دیوار راه می رود.
نه، تو نمی توانی بی من شاد باشی، به من احتیاج داری همانطور که من به تو. ما مثل آدم و حواییم، دروی یک سکه، هر دوی ما را به این سرزمین لعنت شده راندند. نمی توانیم بی وجود یک دیگر زندگی کنیم. محکوم این به شرکت در جنایت و مکافاتمان. خانواده تشکیل دهیم، به دور سفر کنیم، دور 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 دسترین درها شهری بنا می کنیم که نامش را می گذاریم دره گناهان گم شده. قوانین و اخلاقیات خودمان را بدعت می گذاریم، آن وقت صاحب بچه می شم. نه مثل حابیل و قابیل، وگرنه قابیل را می کشم. آره می کشمش، چون می دانم بالقوه چه استعدادی دارد. همین که افتاد توی تشت می کشمش.
زن دروازه را وا می کند و پس از آخرین نگاه به رسول وارد حیات می شود. رسول حیرت زده همانجا می ایستد، به دور و برش نگاه می کند. خیابان هنوز خلوت و خالی است. سکوت عمیق‌تر از همیشه است. آسمان کوتاه و سنگین است. یک راست می رود طرف دروازه ولایت. از لای میله‌ها فقط می تواند خرابه ها را ببیند، ولی هیچ نشانی از زن نیست.
کی بود آخه؟ آهای، کی هستی؟
صدای بمی رسول را در جا میخکوب میکند. از کجا آمده؟ با صدای ظریف و ضعیف خود داد میزنه.
کسی آنجاست؟
صدای دیگری تنین میاندازد. آره، جنها. و از جایگاه نگهبانی سنگی دروازه ولایت کابل خنده طعنه‌آمیزی سر داد. رسول که به درون سرک می کشد دو نفر را تشخیص می دهد که روی زمین دراز کشیدند.
ندیدید زنی بیاید تو؟
زن؟ اینجا کش می آمد؟
دوتایی از زور خنده به خودشان می پیچند.
کسی تو ولایت هست؟
کیو می خوای؟
دادستان؟
این جن دیگه کیه؟ و رو به هم قطارش می
شناسیش؟ نه، ازش سیگار بگیر.
رسول دو نخ سیگار در می آورد و به طرفشان می گیرد.
بندازش تو.
رسول اطاعت می کند و اصرار می ورزد.
آخر یکی باید آن تو باشد، نه؟ فرمانداری، قاضی یا خودت؟ برو ببین از ما می پرسی چرا؟
رسول صورت سربازها را ندیده راه می افتد، می رود صحن زیر و رو شده دادگاه که کف آن کاغذها و دفترچه های سوخته و سیاه ریختند. دیوارها از گلوله غربال شده، صندلی فرماندار خالی است و سکوتی متراکم و اندوهناک در برش گرفته. هنوز هیچ نشانی از زن چادری نیست.
پیدا شدنی عجیب، ناپیدا شدنی عجیب. زنی اسیری از جای نامعلومی پیدا می شود، انگار که بخواهد صدایش را پس دهد و راه را نشانش می دهد. او را تسلیم قانون می کند و به اینجا می رساند، به ولایت کابل، جایی که همه چیز ویرانه است، نه فقط دادگاه ها بلکه ساختمان بازداشت موقت و زندان. جلوی تنها ساختمانی که وضع خوبی دارد می ایستد، از پله ها بالا می رود و از در می گذرد و به راه روی درازی با دیوارهای کثیف می رسد. گام هایش تنین می اندازد و سکوت را شدیدتر و رعب‌انگیزتر می کند. ناگهان سر راه می ایستد و احساس غریبی در جانش چنگ می اندازد. دمی تردید می کند، بعد برخلاف عقل سلیم ادامه می دهد. درهای انتهای راه رو باز است و میگذارد قدری روشنایی به اتاقک های زشت تاریک دو طرفش بتابد. به رغم تعدادی میز، صندلی و مبل و اساس دیگر، این اتاقها یک سر بیروهن، جز یکی که در آنجا چند تک لباس زن و بچه از بند رختی در آفتاب آویزان است. رخت ها هنوز خیسند، پس اینجا زندگی جریان دارد. زن چادری لابود در همین اتاق به سر میبرد. آخر میبینمش. در نیمه راه رو صدای پایی میشنود، بعد سر و کله پسر بچه ای از پلکان زیر زمین پیدا میشود. همین که رسول را میبیند میدود طرف پایین. رسول در زیر زمین دنبالش میکند تا به جایی میرسد که روی درش نوشتند بایگانی قانون. نور کمی در انتهای این راه روی طولانی او را به اتاق می رساند که زمزمه های خفه پیران سری از آن به گوش می رسد. یونس. رسول وارد اتاق می شود. اتاق بزرگ است و گنجه ها و قفسه هایی در آن رج زده اند که پر است از پرونده های کهنه در حال زرد شدن. صدا هنوز از جایی بیرون از دید شنیده می شود. رسول با شرمندگی می پرسد کسی آنجاست؟ پاسخی نیست. فقط همان صدای پیران تنین می اندازد. یوسف. باز می پرسد کسی آنجاست؟ این بار تقریبا فریاد می زند. پس از مکسی همان صدا جواب می دهد. هیچ کس جز دوتای ما. بعد ادامه می دهد. یوسف. انگار که وردی را بخواند. رسول راهی به سوی مرد جستجو می کند. او را می بیند که در انتهای اتاق ایستاده، جلوی پنجره کوچک زیر زمین و پشت میز تحریری بزرگ. دارد لابلای پرونده ها دنبال چیزی می گردد و جوانکی چراغی برایش گرفته تا ببیند. هر دو به صدای رسول سر بر می دارند. پیرمرد انگار بابت خوش و بش سری می جنباند. بعد بی اختیار به کارش بر می گردد. رسول می رود طرف میز و می گوید من دنبال دادستان می گردم. پیرمرد از میان پرونده ای دفتر بزرگی را درآورده و دارد ورق میزند، انگار که حرفش را نشنیده است. چند صفحه ورق میزند، بعد انگشت هایش را روی سیاهی اسم ها میلغزند. یوسف کابلی. خودش نیست پسر؟ حواس جوانکی که چراغ به دست دارد از دیدن رسول پرت می شود. پیرمرد غر می زند. با تو هم پسر. نگاه کن ببین این اسم پدر توست. چت شده؟ جوانک بیقرار از خم می شود و به دفتر نگاه می کند. رسول قدمی پیش می گذارد و بی صبرانه باز می پرسد. کجا می شود دادستان را پیدا کرد؟
شنیدم آقای محترم. فهمیدم چی می خوای. تا اونجا که می دونم معما طرح نکردی.
مکس می کند تا توافق رسول را بگیرد. بعد می پرسد.
ضروری است؟
صدایش چنان مرعوب کننده است که رسول پیش از تایید زیر لبی تردید می کند.
پیرمرد می گوید. بگذاریم پرونده را تمام کنم، بعد می آیم سراغ پرونده شما. بعد با کج خلقی رو می کند به جوان. خب فهمیدی چه جوری بخوانی یا نه؟
بله می توانم بخوانم، اما انگشت شما. انگشتم چی شده؟ رویش را گرفته.
می گویم بالای انگشتم را بخوان الاغ جان.
جوانک به پایین نگاه می کند و ور ور می کند.
بله گمانم خودشه. گمانت؟ یک هفته است با این اسم مرا به ستوه آورده ای و حالا مطمئن نیستی؟ این موضوع جدیه پسر جان، خیلی جدی.
نمیگم مطمئن نیستم، میگم به گمانم.
چی داری به خودت ویر میزنی؟ خب به هر حال شماره پرونده چیه؟
شماره پرونده؟
بله شماره.
شماره شمارهی در بین نیست، خودتون نگاه کنید.
منظورت چیه شماره نیست؟ چراغ بلند کن ببینم.
جوانک چراغ را بلند میکند و پیرمرد خسته داد میزند.
پس از کجا بتونم این پرونده کوفتی رو پیدا کنم؟ و به تل کاغذها زل میزند.
رسول برای آزمایش میپرسد پیش از این که به جستجو برگردید، فکر کنید میتوانید به من جواب دهید کجا دنبال دادستان محترم؟
گوش کن جوان، پرونده این پسر خیلی مهمتر از حضور یا غیاب دادستانه. سرنوشت یک خانواده در زمین هوا معلقه. یک هفته تمام برای اینکه دستم به این پرونده برسه اونم پاره شد. حالا تو میخوای این پرونده رو بگذارم کنار رو دنبال دادستان محترمت بگردم؟ اولش که دادستانی در کار نیست، دوم اینجا که پذیرش نیست، اینجا دفتر بایگانی حقوقیه. منم فقط کارمند دونپایه هستم که حالا به جبران گناهانم مسئول اینجا شدم.
لحظه ای مکس میکند، بعد باز روی سیاهی اسامی خم میشود و زیر لب میگوید خب به هر حال این دادستان کوفتی رو برای چی میخوای؟
آمدم خودم را تسلیم قانون کنم.
متاسفم، کسی نیست تو رو بپذیره.
رسول مبهوت و کفری نزدیکتر میشود و میکوشد با صدای شکست آرامتر حرف بزند. نیامدم کسی مرا بپذیرد، آمدم تا، صدایش بلندتر میشود انگار هر کلمه را به دقت هجی کنند، تا خودم را تسلیم قانون کنم.
میفهمم، منم هر روز صبح خودم را تسلیم قانون میکنم، همونطور که این پسر میکنه.
ولی من آمدم که دستگیرم کنند، من جنایتکارم.
خب برو فردا بیا، امروز کسی نیست.
می رود سر وقت دفترش. رسول از عصبانیت توف می کند. یک دست را می گذارد روی تل اوراق و با گلوی نحیفش زوزه می کشد.
شنیدی چه گفتم؟ فهمیدی چه می خواهم؟
بله فهمیدم. اومدی خودتو تسلیم قانون کنی چون جنایتکاری، همینه دیگه.
رسول مات و مبهوت به او زل می زند. مرد سری پایین می آورد و می پرسد خب
دستگیرم کنی.
ولی من نمیتونم کاری برات بکنم. همونطور که گفتم من فقط منشی دادگاه.
یه خورده پول به من بده بابا، میخوام نون بخرم.
صدای پسر بچه از پشت قفسه میآید و توجه هر سه را جلب میکند. همان پسر بچه ایست که رسول قبلا در راه رو دیده است.
من میروم.
نوجوان پسر یوسف کابلی این حرف را میزند. منشی دستور میدهد نه، تو همینجا میمانی، داریم دنبال پدرت میگردیم. و قدری پول به پسر بچه میدهد. بعد باز میرود سراغ دفتر بزرگ و غرغر میکند.
این داستان ادامه دارد.